بسم الله الرحمن الرحيم. ضمن تسلیت ارتحال صدیقه طاهره بانوی عالم و بانوی اسلام ام ابیها و همینطور تسلیت ارتحال همسر علامه طباطبایی، خطبه فتکیه، خطبه قرا طولانی عجیب و با متن و محتوایی که با اون زمان و با اون اوضاع و با هیچ چیزی سازگار نیست، برخلاف تصور ما که از خطبه فلکیه یک خطبه سیاسی به تنهایی درست کردیم و همه اون چیزی که از خطبه متوجه میشیم اینه که یک خانواده‌ای در مقابل حکومتی می ایسته و صدیقه طاهره در مقام اعتراض سیاسی، در مقام مخالفت با اقدامی از جانب حکومتی که قاصد میشه در مورد مسئله خاص و ملکی خاص به نام فلک یا حداکثر یک حکومت و این کلیتی که ما در ارتباط با خطبه فدکیه به ذهنمون میرسه و در این فرهنگ خودمون و در فضایی که درست کردیم اینطوری میاندیشیم، اما خطبه فدکیه هرگز با این تحلیل سازگار نیست و چنان عظیم و پرمحتوا و پیچیده دارای ابعاد گوناگون و زوایایی که این زوایا با هم جمع نمیشه و با این نگاه جمع نمیشه و با هیچ نگاهی جمع نمیشه. خطبه قرا فصیح و بسیار طولانی، اون چیزی که ما فکر میکنیم به عنوان ابتدایی اینی که این خطبه به همون نام هم نامیده شده، فدک، ملک ذی‌قیمتی که از خاندان رسالت و به خصوص از صدیقه طاهره دریغ شد و حضرت به عنوان اعتراض، به عنوان که این حق اوست و اعتراض به این گرفتن و ندادن، خطبه طولانی ذکر. اما کسانی که این تحلیل رو هم دارن البته می دانن و قبول دارن و معترف هستن که زندگی زاهدانه و مختصر اهل بیت و فاطمه زهرا هرگز تناسبی با این ملک ذی قیمت نداره و اونها هم منظورشون این نیست که حضرت این رو برای استفاده شخصی می خواسته. در واقع اونها اینطوری فکر میکنن که این ملک ابزار دست خاندان رسالت بوده برای سختی ها و مشکلات و مسیر طولانی که در آینده دارن، برای مبارزه سختی که در آینده در پیش دارن و اینها از این استفاده میکردن، اگرچه از حیث شخصی ممکن بود هیچ بهره ای از اون نبرده باشن. و این تحلیل البته از جهاتی درسته، خاندان رسالت اگر بخوایم به تاریخ اسلام نگاه بکنیم نهلهی هستن، به زبان امروز حزبی هستن، گروهی هستن و سازمانی هستن که در تمام 2300 سال بلکه اعقاب اونها تا سالها بعد و تا همین الان پیوسته در مقابل حکومت‌هایی که بعد از پیامبر به نام دین و به نام اسلام حکومت کردند و باعث انحراف مسیر شدند و راه رو عوض کردند، در مقابل اینها ایستادند. توی تاریخ اسلام اگرچه ممکنه که بین فرق اسلامی، بین شیعه و اهل سنت و بین فرقه‌های مختلفی که مذاهب مختلفی که تحت نام دین اسلام هستن در اینه که خلیفه بعد از پیامبر کی بوده، در این ممکنه اختلاف باشه. اما در این که مسیر رسالت در طول زمان به انحراف رفته و اون چیزی که اسلام حقیقی بوده تبدیل به یک خلافت ظاهری، یک حکومت جور و حکومتی شبیه بقیه حکومت‌های جهان شده، در این کسی اختلاف نداره. نهایت اختلاف در اینه که آیا بلافاصله شده یا مثلا 100 سال بعد یا 200 سال بعد. هیچ کس قائل به این نیست که اون چیزی که الان تحت عنوان اسلام و مسلمین در جهان هست همون چیزی است که پیامبر خاتم برای اون زحمت کشیده، و همه قائل هستن که این مسیر به بیراه رفته، به انحراف رفت. مهدی آل محمد علیه السلام امری رایج و متفق بین تمام فرق اسلامی است، حتی فرقه های مانند وهابیت، اینها هم ظهور مهدی موعود رو قبول دارن، اما ممکنه در مشخصاتش و در خصائصش و در صلبش و در نسلش اختلاف باشی داشته باشه، اما اصلش مورد اتفاق هم است. و این به معنای اینه که اصل انحراف رو پذیرفتن و پذیرفتن که مسیر به بیراهه رفت، و در مقابل این بیراهه و انحرافی که در تاریخ اسلام ایجاد شده، اون گروه، اون حزب و اون مجموعه‌ای که مقاومت کرده تنها یک مجموعه بوده و یک حزب بوده و یک نهله بوده، و اون هم اهل بیت علیه السلام، اهل بیت پیامبر. هیچ کس در این تردیدی نداره، هیچ فرقه‌ای در این تردید نداره. تقریبا فرقه هایی الان موجود هست همه در عظمت شأن اهل بیت و امامانی که از نسل اونها هستن همه متفقن. اگرچه ما در تاریخ ناسبی هم داشتیم، گروهی که امیرالمومنین رو لعن میکردن، یا کسانی که طرفدار عثمان بودن و امیرالمومنین رو به شراکت در قتل عثمان متهم میکردن، اما همونها بلافاصله بعد از امیرالمومنین به ارزش و قدر سبتین قائل بودن. عثمان که جاهز که عثمانی، مثلا یکی از خصائص متفق در مورد اصل اسلام رو احترام به سبتین میدونه. همه اینها در مورد ارزش فاطمه زهرا اتفاق نظر دارن، حتی ناسبی ها. البته از ناسبی ها و عثمانی ها الان کسی در جهان باقی نمونده. الان توی این فرقه های موجود از مسلمین در جهان هیچ کسی نیست که امیرالمومنین رو قبول نداشته باشه و متفق این ارزش اهل بیت و عظمت قدر اونها، و اینکه تنها گروهی بودن که ارزش این رو داشتن که در مقابل این انحراف بایستن و علم و عمل و مقام و منزلت اونها ایجاب میکرد، و اونها کسایی بودن که شایسته این مخالفت بودن. دیگران درش تردید هست، اختلاف هست، اما در ارزش اهل بیت هیچ کس این اختلاف رو نداره، و همه متفقن که اون گروهی که ایستادن، اون گروهی که لیاقت داشتن، اون گروهی که ارزش داشتن، اینا بودن. بنابراین این اشکالی نداره که ما بگیم که فدک یک امر مالیه برای اینکه در اختیار این گروه مبارز و این بزرگان قرار بگیره برای هدف، و اینه که این مسیر این گونه هست، این هم این اشکالی نداره، اما با خطبه فدکی یه سازگار نیست، با خطبه فدکی یه سازگار نیست. از حیث کلی و عقلی و تاریخی این اشکالی نداره، و همونطور که این خانواده بودن که بیتی بودن، سرایی بودن که این سرا تنها پرچم حقانیت اسلام اصیل در این بیت برافراخته بود. این همه قبول دارن و اشکالی نداره که مالی هم در اختیار اونا باشه. و این انحراف و کجروی در تمام نهضت ها، در تمام حقجویان عالم، هر جریانی که پرچم حقی رو برافراخته قابل مشاهده است. از انبیا و اولیا گرفته تا کسایی که عدالت خواه هستند، اصلاح طلب هایی که در جهان پرچم اصلاح رو در طول تاریخ برافراختند، همه اینها بعد از اینکه به قدرت میرسن سرنوشت اونها به سمت انحراف میره و اون حقانیتی که زمان مبارزه، زمان سختی، زمان شکنجه، زمان شهادت داشتن بعدش عموما ادامه پیدا نمیکنه. اما در اینجا یک تفاوت داره با بقیه انحرافاتی که در جهان رخ داده. هیچ نهضتی مانند نهضت اسلام شما نمیتونید ببینید که اونهایی که پرچم داره اون نهضت حقیقی هستن دقیقا همون خانواده اون صاحب رسالت باشن. هیچ جایی شبیه این نیست. همه نهضت ها بالاخره یه گروهی مقاومت میکنن در مقابل انحرافات، اما اونهایی که ارث مستقیم و خانواده صاحب رسالت هستند، اینا اکثرا کسانی هستند که انحراف از خود اینها شروع میشه. شاید نمونه مخالفی ما نداشته باشیم، از همون کسانی که خودشون اصل کاری بودن در پیروزی اون نهضت، غیر از نهضت اسلام که این خانواده تا زمانی که اون 12 امام برقرار بوده اون حقانیتشون ذره کم نمیشه. و طبیعیه که این هم یک ابزاری باشه دست اونا. اما اگر این رو از حیث تاریخی بتونیم بپذیریم، از حیث متن خطبه فدکی یه قابل قبول نیست. روشنه که حضرت یک چیزی فراتر و بالاتر است این رو در خطبه دارن ارائه میدن. جالب اینه که حتی وقتی که حضرت استناد میکنه به آیات قرآن در اینی که من ارث از پدرم باید ببرم، چون اون مخالفین میگفتن که از پیامبر حدیثی داریم برای اینکه ما طایفه انبیا هیچ ارثی از خودمون باقی نمیگذاریم، بعد حضرت فاطمه سلام الله علیها استدلالی میکنه به آیات قرآن برای اینکه نشون بده که چه مواردی در قرآن هستش که از همدیگه ارث بردن، و بعد دو سه نمونه ذکر میکنه. جالب اینه که شاید اکثر این نمونه ها، نمونه هایی که از انبیا ذکر میکنه، مواردی است که موارد مالی نیست. و ورث سلیمان داوود، حضرت سلیمان از داوود ارث برد، و این روشنه. این ارث مادی که نبوده. قرآن نمیخواد بگه که اموال زیادی از حضرت داوود باقی مونده بود که سلیمان عهده‌دار اونا بوده، این که گفتن نداره. این ارث معنوی، ارث روحیه. یا اینکه زکریا وقتی که شکایت میکنه از اینکه خفت المعالی من ورائی، اینی که من میترسم بر خیشان دیگم، برای پسر عموهام، از اون چیزی که بر من باقی مونده، و یک برای من یک وارثی بده که یرثنی و یرث آل یعقوب. این ارث خیلی روشنه که ارث مادی نیست. این وحشتی که یک نبی از بعد از فوتش داره نمیتونه وحشت مادی باشه. حتی اینجا هم حضرت صدیقه طاهره وقتی که موارد رو ذکر میکنه اینگونه ذکر میکنه. اما اینا نمونه های خیلی کوچیکیست. کلیت خطبه بسیار فراتر از اینه. اون چیزی که از خطبه در میاد انگار که حضرت در تارک تاریخ ایستاده. حضرت صدیق طاهره بر تارک تاریخ ایستاده و همه تاریخ قبلش انگار که تو این لحظه داره به یک نتایجی میرسه و حضرت داره میگه که این نتایجی که الان آمده بهره برداریه به دلیل ضعف شما مردم، ضعف همه شماها و ضعف هر کسی که پس از من میاد، ضعف هر کسی که پس از من میاد دچار مشکلاتی میشه که تا قیام موعود این حقانیت امکان تسلط بر جهان نداره و جهان به سمت امتلاء ظلم و ستم پیش میره و دلائل این رو توضیح میده. اصلا اکثر خطبه، اکثر این خطبه فدکیه در باره چیزهای دیگری است. چنان این خطبه پیچیده‌ایه که هنوز هم ما دریافت چندانی از اون نداریم. انسان وقتی که از این نگاه‌های رایج فراتر میره و اون رو نگاه میکنه، اصلا از این همه محتوایی که در خطبه وجود داره تعجب میکنه. اینا برای کی گفته شده؟ برای کسانی که اصلا نمیفهمیدن، برای مردمی که نه علم داشتن نه اطلاع، برای اونایی که ارتدن ناس الا سلاس، برای این، برای آدم ها اصلا این که جایگاهی نداره. و این ظهور حضرت در اینجا، اون چیزی که ائمه اطهار در این دوران حیاتشون داشتن در مقابل این انحراف عظیمی که به تاریخ اسلام و تمام تاریخ جهان رو تغییر میده و از اون اصلاحی که زمانش رسیده بوده و همه انبیای گذشته زحمت‌هاشون رو کشیده بودن تا این زمان پیامبر خاتم به نتیجه برسه، به دلیل این انحراف این نتیجه تا قیام موعود عقب میفته و همه انسان‌ها و همه آدم‌ها غیر از تعداد اندکی همه در این عقب افتادن سهیم هستند و سهیم هستیم در لحظه‌های ما، در کارهای ما. و حضرت بر تارک تاریخ ایستاده و در اینو توضیح میده. این متن اینقدر محتوا و مطلب داره که امکان نداره برای اگر تمام آدمهایی که تو اون زمان جمع شده بودن علمهاشون رو بر سر هم بذارن، در حد یک شاگرد کوچکی از این درس برایشون فایده داشته باشه اون زمان. اصلا این کلمات عجیب غریبیه. و ائمه اطهار در مقابل این انحراف عظیم، در مقابل این دنیایی که همه با هم الا سلاس الا رابع الا الاربع، غیر از یه تعداد اندکی رویگردان شدن، در مقابل این راه های مبارزه مختلفی البته داشتن، گاهی قیام میکردن، گاهی حکومت تشکیل میدادن، به شهادت میرسیدن، اما بالاترین کاری که ائمه اطهار کردن اینه که اونجا حضور پیدا کردن در این تاریخ و مثل یه خورشیدی ترخشیدن. هیچ نیازی نه به قیام داشتن نه به مبارزه و نه به هیچ چیز دیگه. دیگران بودن که از این نورافشانی دچار مشکل می شدن و حضرات رو شهید می کردن، مسموم می کردن، در حس می زشتن، در زندان می زشتن، در قل و زنجیر می زشتن. و جامعه‌ای که مثل غروب آفتاب داره به سمت شب میره و همه حکامش، جامعه اسلامی که بعد از پیامبر حکامش دارن این جامعه رو به سمت تاریکی میبرن و مردمی که خوابن، گرفتار زندگی روزمره هستن، گرفتار ترس و مشاغلشون هستن که حضرت مفصل در اینجا توضیح میده در خطابی که به انصار میکنه که شما در چه حالتی دارین، به چه سمتی میرین. ائمه اطهار کاری که میکردن اینه که این در این زوال، در این به سمت سیاهی رفتن، در این تاریک شدن، اما می آمدن حاضر می شدن، آشکار می شدن و مثل هرژیر می درخشن. دیگه هیچ کاری نیاز نبود. در اون ماجرایی که به قصیده فرزدق میره، وقتی که خلیفه اموی میره در مراسم حج و طوافی انجام میده، با اون سختی و مشکلات و ناراحتی و اینی که خب کسی بهش اعتنا نمیکرده تو حج توی طواف خلیفه باشه، مردم عادت نداشتن به اینکه چون خلیفه است راه رو براش باز کنن، با سختی کارشو انجام میده و بعد میاد یه گوشه میشه و همون زمان امام رو میبینن که داره حرکت میکنه و طواف میکنه و میخواد استلام حجر بکنه و همچون کشتی یخ شکنی که تو این دریای اقیانوس یخ داره میره جلو، این کوچه ها جلوش باز میشه. یکی از خلیفه اموی میپرسه این کیه و اون هم برای این که گرفتار نشه، یعنی اینکه این نشون نده و کمبودشو میگه نمیشناسه. فرزدق که با خلیفه بوده اما این معارف و این معرفت و این کرامت و این مردانگیش هنوز نمرده بوده، قصیده عظیمی که در متن حضرت اگر تو نمیشناسی نشناختن تو چه ارزشی داره، جهان میشناسدش، اینها بعد توضیح. اون چیزی که حضرات رو مطرح میکرده و خلفا از این میترسیدن همین درخشش ذاتی است که به دلیل ایمان و به دلیل ولایت و به دلیل بزرگی مقام و جاه اینها، این دریای تاریکی، این جامعه‌ای که داره به سمت ظلمت میره، این رو روشن میکردن و تو اون روشنی خلیفه اموی و عباسی و حکام اونها و وعاظ سلاطین و همه کسایی که این زندگی عادی رو ترجیح میدادن و به سمت اون میرفتن، دیگه امنیت و آرامش ازشون سلب میشه، رفاه ازشون سلب میشه و هیچ کاری اونا نمیکردن. حضرات این وقت میدرخشید و حضرت فاطمه صدیقه طاهره در این خطبه انگار که تمام این حقیقتی که پس از اون در رفتار ائمه اطهار، در رفتار مردم عادی، در توحید، در نبوت، در معاد، هر چیزی که میخواد بگه در یک عبارت، در یک مجموعه انگار که مثل یک مرامنامه عملی که از توحید و نبوت شروع میشه، از احکام دین، و انقدر مطلب وجود داره که انگار که در حال انفجار. ابتدای خطبه با مطالبی که مطالب پیچیده فلسفی و توحیدی و جهانشناسی و هستی شناسیه. شما اون فضا رو در نظر بگیرین، فضایی که به رغم ما به نگاه ناقص ما سیاسیه و یه حکومتی آمده و یک کسی در مقابلش ایستاده و مردمی که هنوز عزادار هستن، همین که حضرت راه میفته، ناله های جانسوز مردم همه گریان، حضرت میسته صبر میکنه تا هم همه مردم خاموش بشه. حضرت وقتی شروع میکنه با حمد و ثنای الهی و درود به پیامبر، اسم پیامبر رو که میاد، مردم دوباره صدای گریهشون بلند میشه. حضرت باز صبر میکنه تا سکوت برقرار بشه. بعد شروع میکنه به مطالب فلسفی. این مطالب فلسفی برای کی گفته میشه؟ اونجا چه کسی بوده که اصلا اینها رو بفهمه؟ اگر این برای این کلیت تاریخ نیست، اگر ورای این نیست، این مطالب چه منفعتی برای اونها داشت؟ الحمدلله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و و ثنا به ما قدم من عموم نعم تدرها و سبوغ آلاء اصلاها و تمام منن اولاها جمعن الاحصاء عددها و نعوان عن الجزاء عمدها و تفاوت عن الادراک عبدها. همینطور حضرت می فرماد تا میرسه به بعد از این میرسه و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کلمتون جعل الاخلاص و اخلاص تعویله. اینجا شروع میشه به مطالب دقیقی که توضیحش به سادگی نیست. شهادت به یکتایی خداوند و اخلاص تعویل اون و قلبها محتوای وصل اون هستن و تفکر تعقل اون رو بیان میکنه، اما با چشم نمیشه دیدش، با زبان نمیشه صفتش رو گفت. ببین اینا این بعضی از مطالبیه که هزار سال بعد فلسفه اسلامی اصلا متوجه شده و فلسفه غیر اسلامی هم اصلا واردش نشده و مطالبی عظیم و عجیب و اوهام و خیالات کیفیت اون رو نمیتونن درک بکنن. اشیا رو ایجاد کرده از هیچی و هنگام ایجادش نیاز به مثالی نبوده و با قدرتش اینها رو درست کرده بدون اینکه به تکوینش نیاز داشته باشه و به تصویرش فائده‌ای براش داشته باشه. فقط این به دلیل حکمت و برای اینکه انسان‌ها بتونن تو مسیر طاعت باشن و قدرت الهی رو ببینن و عبارت‌های دیگه از این. و بعد هم در واقع حضرت صدیقه طاهره وارد توصیف پیامبر میشه. اختاره و قبل ان ارسله، پیامبر رو هنوز نفرستاده، این رو برگزیده و قبل از این که اون رو برگزینه سماه و نامیده و قبل از بعثتش اون رو برانگیخته، برای این که از الخلائق و بالغیب مکنونه و به سطر الاحافیل مسونه و به نهایت الادم مقرونه علما من الله تعالی به ماء الامور و احاطتا به حوادث الدهور و معرفتا به مواقع الامور. همه اینها برای اینکه انسان رو به یک جایی برسونه و چیزی درک بکنه که فراتر از اونه. بعد در توصیف حکمت و دلیل بعثت، ابتعثه الله اتماما لامره و عزیمتا على امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر رحمته. بعد حضرت میفرماید که دلیل اینکه حکمت بعث پیامبر اسلام، فرع الامم فرقا فی ادیانها او کفن علا نیرانها عابدتن لعوسانها منکرتن لله مع عرفانها. اینا همه در ظاهر یه عبارتهای خیلی ساده است که خب میشه خیلی راحت ازش گذشت، اما وقتی که به دقایقش نگاه میکنین میدید که مطالبی داره که خیلی قابل گذر نیست. امم رو دید در حالی که در ادیانشون در دینهاشون با هم دعوا میکنن و اون آتشهایی که روشن کردن هر کدام دور یک آتشی جمع شد. اینو میتونید به چیز تازه انسان خیلی ساده به یک منظور آتش پرستیه، اما یک کمی دقت اینه چقدر حقایق عمیقی درش نهفته است. هر کدام از این فرقه های گوناگون نه در دنیاشون نه در حکومتشون بلکه در دینهاشون با هم دعوا داشتن، دعوا رو به نام دین میکردن، به نام خداوند. و آتشهایی که درست میکردن، آتشها رو دورش جمع میشدن، آتش نه آتش ظاهری. و اون چیزهایی که به عنوان بت درست کرده بودن، اینها رو میپرستیدن، منکرتن لله معرفانها، اونی که میدیدن و میدانستن انکار میکردن، نه اون چیزی که نمیدونن. اون دعوا سر دانسته ها بود. و فانار الله به ابی محمد صلی الله علیه و آله ظلمه ها و کشف عن القلوب بهمه ها و جلا عن الابصار قممه ها و قام فی الناس بالهدایه فانقذهم من القوایه و بسرهم من الامایه. و حضرت توضیح میده که اینا حضرت اومد برای چی اومد؟ برای اینکه این قلبه ها یه تغییری بکنن و تو این چشمه ها یه چیزی برن کنار. برای حکومت نیمد، برای ظاهر نیمد، برای اینکه مردم یه چیزی بفهمن، یه توجهی بکنن. وقت حضرت این مجموعه عظیم رو که میگه بسیار پر از در واقع مطالب پیچیده و عظیم، بعد حضرت بعد از این توجه میکنه به مردم و میفرماد که شما مردم، شما کسانی هستید که برای این کار برگزیده شدید. و توصیفی میکنه از نعمتهایی که بر اونها هست، نعمتهای ویژه‌ای که وجود داره، و اینا رو میگه برای اینکه بعداً نواقصشون بگه. و حضرت توصیف میکنه مفصل: انتم عباد الله نصب و امره و نهیه و حملت و دینهی و وحیه و امناء الله علی انفسکم و بلغاه الی الامم زعیم و حق له فیکم و عهد قدمه الیکم. این چیزهایی که در شما هست، قرآن که این نور ساطع، این روشنایی بصیرت، و برای شما اسرار رو کشف میکنه، ظواهر رو درخشان میکنه و به سمت رضوان و شادی و بهشت این جهانی میبره. معدن الی النجات سماعه، شنیدن قرآن برای شما نجات بخشه. و همینطور توصیفاتی که حضرت میفرماید. بعد اون وقت حضرت در واقع یک ارائه مجموعاً از احکام دین میگه: فجعل الله الایمان تطهیرا لکم من الشرک و صلات تنزیحا لکم عن الکبر و زکات تزکیه للنفس و نماء فی الرزق. در اینجا در جامعه‌ای که به سمت مناسک و عادات و ظواهر و خالی شدن اینها از حقایق داره پیش میره، حضرت این باطن امور رو میریزه بیرون و توضیح میده که اون چیزی که از احکام و از اصول و فروع برای شما گفته شده، هر کدام برای رسیدن جامعه به یک صلاحی در یک بعدیه: نماز، زکات، صیام، حج، عدالت، طاعت و همینطور در واقع جهاد، صبر، امر به معروف و نیکی به پدر و مادر، صله ارحام، قصاص، وفا به نفس. و همین ها رو یکی یکی توضیح میده و بعد نهی‌هایی که یکی یکی توضیح میده: شرب خمر و تهمت نزدن، دزدی نکردن، شرک. و اینا همه در واقع یکی یکی توضیحاتی که در اینجا بیان کرده. بعد اون وقت وارد یک مسئله دیگه میگه: اعلموا انی فاطمه و ابی محمد اقول اودن و بدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شتتا. من فاطمه هستم که اون چیزی که اول گفتم آخر رو هم میگم و قول غلطی نمیگم و حرف بیهوده‌ای نمیزنم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. عبارتهایی که در قرآن در ارتباط با پیامبر داره نقل میکنه و اون چیزهایی که به اصطلاح توی قرآن هست و توضیح میده که این حضرت آمد شما در چه شرایطی بودید، در شرایطی بودین که هیچ تمدنی نداشتین، درکی نمی کردین از این جهان و بر پرتگاهی از آتش قرار داشتین، در معرض طمع طماعان بودید و از آبی می نوشیدید که شتران اون رو آلوده می کردن، از پوست درختان به عنوان غذا استفاده می کردید، خار و مترود بودید و چیزهایی که از این قبیل. و وقتی که پیامبر اومد شما به چه مرحله ای رسیدید و چه کارهایی برای شما کرد و شما این اقدامات رو انجام دادید و به اصطلاح کردید. و بعد ما حضرت در واقع می فرماید وارد اون بحث اصلی ارث میشه که ارث در اینجا اگرچه یک ظاهر مادی داره اما بسیار وراتر از اون ورای اونه و فراتره، همونطوری که آیاتی که ذکر میکنه فراتر از اینه، مثل آیه و ورث سلیمان و داوود و یا قضیه حضرت زکریا که حضرت ذکر میکنه فحبلی من لدن که ولی یعنی یرسونی و یرسو من آل یعقوب و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و همینطور در واقع مطالبی که حضرت ذکر میکنه و توی اینجا توضیح میده که این واقعیتی که درگیر با این جامعه این چگونه است و زعمتم ان لا حضرت لی ولا ارث من ابی ولا رحم بیننا افخستکم الله به آیت اخرج ابی منها. این توضیحاتی که میده که این چگونه شما در یک مسئله روشن و واضح دچار انحراف شدید و این آیه‌ای که در ارتباط با ارث هست و ازت میفهمید که آیا شما فکر میکنید که خداوند یه آیه اومده ولی اون آیه مال همه شما هست و من و پدرم از این استثناء هستیم؟ اول لست و انا و ابی من اهل ملت واحده، ما مسلمان نیستیم؟ ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن امی. شما وقتی که چیزهایی که در ارتباط با این حکم میگین و توصیفی میکنین و میگین این کلیتی که قرآن گفته از طریق یه حدیثی میخواین این رو تخصیص بزنین، فکر میکنین که شماها اعلم به قرآن هستید از من و پدرم و پسر عمم امیرالمؤمنین. و اون وقت در اینجا در واقع حضرت توضیح مفصلی میده، این توضیحات که شاید بیشتر توضیح در باره کلیت حرکتی است که این جامعه دینی بعد از این میکنه و تا قیام مهدی موعود ادامه پیدا میکنه و اینطوری که پیوسته دچار مشکل میشه، چرا که بعدش حضرت به طرف انصار توجه میکنه و به اونها میگه ای کسایی که شما بازوان ملت بودین، حافظان اسلام بودین، الان برای چی دارین صبر میکنین؟ آیا گرفتار زندگی مادی شدید؟ چه سریع بعد از پیامبر دچار این بلیه شدید؟ این بلیه، این عبارت خیلی عجیبه، این بلیهی که بعد از پیامبر داره حاصل میشه از بلیه رحلت پیامبر عظیم تره. این نکته عجیبی که هست، این نکته‌ای که فقد پیامبر به این اندازه مهم نیست که شما الان دارین در اثر بی توجهی به احکام دین و اون حقیقت دینی و اون باطن دینی انحرافی در دیانت و در تاریخ بشر و در تمام زندگی بشر ایجاد میکنید، این به مراتب از اون مهمتر و بزرگتره. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم و من ینقلب علا عقبیه فلن یزر الله شیئا و سیجز الله شیئا و سیجز الله شاکرین. پیامبر محمد پیامبریه که قبل از اون هم پیامبرهای زیادی بوده. چگونه است که شما وقتی که این حضرت از دست میره انقلبتم علا اعقابکم، بازگشت میکنیم به اون جاهلیت خودتون؟ این همون حقیقتی است که حضرت میفرماید که از فوت پیامبر خطرناکتره و بدتره و بلیه عظیمتره. و در اثر اون هست که این مشکلات بشریت پیدا میشه. این اون سخن اصلی است که با ما و با همه بشریت و با هر کسی که به نام دین به نام اسلام و مسلمانه داره بیان میکنه که شما در عینی که مسلمانین و ایمان میارین، اما اون مرحله اول ایمان که با ظواهر آغشته است، وقتی اون رد میشه، همونطوری که اون زمان با فوت پیامبر بر اینها حاصل میشه، انقلبتم علا اعقابکم، برمیگردین به همون جاهلیت، مسیر رو عوض میکنین و همون راهی میرین که باید بره. بؤسن لقوم نکسوا ایمانهم من بعد عهدهم و هم به اخراج رسول و هم بدعوکم اول مرت. وای بر گروهی که بعد از پیمان بستن اون رو شکستن. مایی که مسلمانیم و پیمان بستیم در مقابل کسانی که اصلا ایمان نیاوردن، ما که توی عمل کوتاهی میکنیم، از اونایی که ایمان نیاوردن و از اول وارد نشن به مراتب بدتریم و این خطر عمده است. و این کلیتی است که حضرت در واقع در مقابل جامعه دینی، بلکه جامعه بشریت، بلکه همه انسان‌ها تا قیام موعود حضرت بیان میکنه. و این خطبه چنان پر مطلبه که انسان امکان جمع اون و ابتدا و انتهاش رو جمع کردن و به هم مربوط کردن برای انسان فراهم نمیشه. اینقدر عظیمه، اینقدر مطلبها مطالب عجیب داره و چیزهایی که انسان به هیچ صورتی نمیتونه بپذیره که این یک خطبه سیاسیه یا یک خطبهیه که فقط برای برنامه‌های خاصی گفته شده. این چیزی فراتر از اونه که همونطوری که فاطمه زهرا شرایط و وضعیتی داره که کاملا فراتر از درک ماست. دختری که ام ابی هاست، مادر پدرش، پدرش که پیامبر اسلام، چگونه میتونه مادر باشه برای پیامبر؟ دختری که پیامبر پدرش دستشو میبوسه، کسی که اگر اون نبود آسمان و زمین آفریده نمیشد. شخصیتی که یکی از کمالاتش مصحف فاطمه است. اینه که بعد از رحلت پیامبر جبرئیل بر اون نازل می شده و مطالبی می گفته و حضرت املا می کرد. که بعضی از بزرگان قائلن این کمالی است که برای هیچ شخصیتی وجود نداره. این خصیصه‌ای است که برای هیچ کسی وجود نداره. و این اشکالی هم نداره، معنیش این نیست که از پیامبر بالاتره. این خصیصه است. خصیصه یعنی که فرد در شرایطیه که ویژگی خاصی در زندگیش پیدا میکنه و امکان خاصی. و حضرت فاطمه سر الله، اون جنبه‌ای و جلوه‌ای از زیبایی‌های جهان در حضرت مسروره که این مستوریت و این ستر و این پنهان و این راز تا ظهور حضرت مخفیه. مخفی بودن قبر حضرت یک امر سیاسی به تنهایی نیست، اگرچه اون هم میتونه باشه. نشون دهنده حقیقت والاتره. اینکه ما میگیم به کرات میگیم به فاطمت و ابیها و معلها و بنیها و سر المستودع فیها، اون سری که در حضرت پنهان شده، اون جلوه همه کائناته، نه یک قبر ساده که فقط پنهان شده، اگرچه اون هم هست. اینه که حضرت بعد از اینکه این خطبه غراء عظیم رو میفرماد، برمیگرده به دنیای خودش و به اون حزنی که از رحلت پیامبر و از این شرایط جهان و از این امت و از این مهاجر و انصار و از همه آدم ها داره. این حزن پیوسته اون رو ناراحت میکنه و چنان محزون و ناراحته که مردم مدینه از حالت عادی خارج میشن، حضرت اینا رو، این مردم رو رها میکنه به دنیای خودشون، برن زندگی روزمرهشون رو انجام بدن و میره سراغ اون بیت الاحزان، نقطه ای که حضرت در اونجا حزن خودش رو بتونه بیان بکنه و گریه بکنه و کسی مزاحم نباشه. تا زمانی که حضرت مرض و بیماری در شدت پیدا میکنه، و زمانی میرسه که دیگه آماده رفتن میشه، کسی رو میبرسه و خبر میده به امیرالمومنین که بیا میخوام وصیت کنم. اون چه گفته میشه که حضرت امیر وقتی که فاطمه رو میبینه اون رو به سینه‌اش میچسبونه و حضرت شروع میکنه به وصیت کردن، وصیت‌های خاص که از جمله اینه که مرا شب دفن کن و شب غسل بده و از این مردم کسی نمیخوام در تشییع و تدفین من حاضر باشه و عده کمی فقط در این مراسم حاضر بودن در دفن حضرت. و مدتی بعد که حالا یا حضرت به جایی میره یا برمیگرده و حضرت فاطمه زهرا در حالت سخت بیماری قرار داره، چشمها رو بسته و امیرالمومنین شرایط سخت و ناداها یا فاطمه تو کلمینی و ابن عمک علی ابن ابی طالب، حضرت فریاد میزنه که من علی هستم، چشماتو باز کن، منو لحظه نگاه کن. و فتحت عینی ها فی وجهی و نظرت الی، حضرت فاطمه چشماشو باز میکنه و روبرو مستقیم به امیرالمومنین نگاه میکنه و بکت و بکا، هر دو گریه میکنه. و این آخرین لحظات تمام میشه و بعد دفن حضرت، و بعد از دفن حضرت حاجب الهوز، این حوض چون لشکری که وجود انسان رو غارت میکنه، همه موجودی امیرالمومنین رو به یغما برده، چیزی براش باقی نمونده و رو میکنه به قبر پیامبر و میفرماد که اون ولیعت رو برگردوندم، امانت تو پس دادم و از اون سوال بکن که مردم با ما چه کار کردن. بعد هم درد دل حضرت تازه میشه، چه زود بود رفتن این ودیعه تو و چه سریع من رو تنها گذاشت.